jugando con 10. El Betis, atento.
هفته 29 لالیگا به پایان خودش رسید و هفته اول از دور برگشت مرحله یکشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم به پایان رسید تا رئال مادرید و بارسلونا به دور یک چهارم صعود کرده باشند. محمد فیروزی اینجا همراه ماست. محمد درود.
سلام به تو سامان عزیز و مخاطبان تحقیلی.
محمد یه بررسی قبل اینکه بریم به سراغ لالیگا یه بررسی کوتاه بازی‌های چمپیونز لیگو داشته باشیم. رئال مادرید 3-1 ناپولی رو برد. ناپولی که یه نیمه یا شاید هم 60 دقیقه خیلی خوب بازی کرد جلوی رئال، ولی جادوی راموس اومد به داد رئال رسید و رئال تونست صعود کنه. راحت هم تقریبا صعود کرد.
به نظرم زیادم راحت صعود نکرد. یعنی ما نتیجه نهایی رو نگاه کنیم، اگه کسی بازی ها رو ندیده باشه فکر میکنه که رئال مادرید کلا بازی رو در دست گرفته و بازی رو برده، اما به نظرم ضربه سر اول راموس بازی رو تموم کرد. اما تا قبل از اون واقعا اون جهنمی که رئالیا انتظار داشتن داشته باشن تو ایتالیا واقعا هم جهنم شده بود. یا اون توپی که به تیرک خورد بازی رو میتونست 2-0 کنه و کاملا جو ورزشگاه فرق کنه و سیستمی هم که بازی میکردن ناپولی تغییر کنه. به خاطر همین نتیجه بازی زیاد نمیتونه نشون بده چه اتفاقی افتاد. بسیار بد بازی کرد رئال مادرید توی نیمه اول. من میتونم از کارواخال نام ببرم که توی چند بازی اخیر خیلی بده و به خاطر اینکه جانشینش استاد دنیلوه معمولا نمیشه زیاد بذارش رو نیم کرد، اما کارواخال توی این چند تا بازی اخیر حداقل فکر کنم توی 6 7 بازی اخیر اون کارواخال همیشگی نبوده و آخرین حرکت مثبتی که من ازش میبینم اون پاسی بود که به بنزما داد توی بازی رفت. رئال مادرید توی لیگ هم همینطوریه که بجز اگه بازی ایبار رو در نظر نگیریم تقریبا توی تمام بازی‌های اخیر بازی‌ها رو در نیمه دوم نتیجه گرفته و هنوز اون سیستم جواب نمیده و خیلی هم بد بازی میکنه رئال مادرید، مخصوصا تو فاز دفاعی خیلی بد. توی ایتالیا هم بد بود، اما به نظرم همون ضربه سر راموس بازم نجات داد زیدان رو.
پس مشکلت با دنیلو و بد بازی کردن های رئال کماکان ادامه داره. آقا بارسا هم که یه طرف میگن حماسه، یه طرف میگن که مه و خورشید و فلک به همراه دنیز آیتکین. آیتکین هم که مه دیگه، به مانند ماه میشه معنیش.
مسئله اینجاست که من خودم شخصا مشکلی با اینکه بارسلونایی ها ازش یه بازی خاطر انگیز بسازن یا چیز دیگه ندارم، چون که خب اتفاق خیلی نادری بوده و چندین عامل دست به دست هم داد تا این نتیجه فوق‌العاده واسه بارسلونا رقم بخوره. اما اینکه بخوایم جلوی صحبت‌ها در مورد داوری رو بگیریم اصلا امکان پذیر نیست، چون که این بازی داوریش حالا چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد جنجالی بوده. یعنی دو تا صحنه، یعنی 4 تا صحنه پنالتی داریم، اصلا دو تا صحنه‌ای که گرفته نشده، دو تا صحنه‌ای که گرفته شده و این داوری که این آقای محترم انجام داد به نظرم جای بحث خیلی زیاد داره. اما خب طبیعیه که هوادارهای بارسلونا از این بازی لذت برده باشن. هیچ کس فکر نمیکرد که، یعنی هیچ تیمی فکر نمیکنه که توی اروپا 4 هیچ عقب بیفته و بتونه 6 تا گل بزنه و برگرده به اون بازی.
ولی این داورای آلمانی رو من خب هر هفته دارم بوندسلیگا رو دنبال میکنم، به معنای واقعی کلمه فاجعه هن. یعنی بهترین داورها شدم که بفرستن لیگ قهرمانان و اینا، واقعا داوری آلمان فاجعه شده تو این چند سال. اونو تو بوندسلیگا
بذارم چند تا بازی اسپانیا رو ببینی اینا رو میذاره رو سرت. لالیگا به شدت افتضاح داوری بشه. فکر کنم آیتکین میشه کولینا اگه بازی های لالیگا رو نگاه کنی.
نه آقا ببین، یه بار میشینیم با هم دو تا داور فاجعه رو میذاریم کنار هم، یه بازی از لالیگا یه بازی بوندس کنار هم میبینیم، تو فاجعه بودن این داور رو بحث کنیم،
بعد در مورد حماسه بودنشون مقاله میتونیم بنویسیم.
آقا بریم سراغ بازی‌های لالیگا. سویا لگانس، سویا نتونست از بازی که میزبان بود استفاده کنه، 1-1 کرد با لگانس و فاصله‌اش باز با صدر جدول زیاد شد.
فکر می‌کنم که تو چنین امتیاز دادن‌هایی که فرق سویا با بارسا و رئال مشخص میشه، چون که لگانس درسته که چسبیده به منطقه سقوط، اما تو این بازی خوب بازی کرد. یه نکته ای که بود اون شوکی بود که به سمپاولی و یاراش وارد شد، اونا دقیقه 3 گل خوردن. فکر نمی‌کنم هیچ کس توی پیسخوان بره و انتظار داشته باشه که تو 5 دقیقه اول گل بزنه، اما خب این اتفاق برای لگانس افتاد. یوویتیچ که فکر می‌کنم بازیکن ماه سویام شناخته شده که از اون بازی رئال مادرید شروع شد، اون فرم خوبش باز واسه سویا گل زد. اما نیمه دوم سویا به خاطر اینکه خیلی زیاد سیستمش به حفظ توپ در عقب و حرکت سریع یه جورایی خوب گرفته، اینکه خیمه بزنه توی دفاع حریف رو زیاد بلد نیست. به خاطر همین بعد از اون گلی که نیمه اول زدن، اواخر نیمه اول زدن، بسیار واسه شون سخت بود نیمه دوم که بتونن مثلا کامل خیمه بزنن توی خط دفاعی حریف و محوطه جریمه حریف و بتونن گل بزنن. به خاطر همین من اون گل دقیقه 3 لگانس رو خیلی مهم میدونم تو این تساوی. البته سویا آنچنان هم از رئال مادرید و بارسا عقب نیست، مخصوصا با اینکه رئال مادرید و بارسلونا هیچ کدومشون خوب بازی نمی‌کنن. به خاطر همین هنوز شانس دارن، اما خب خیلی دو تا امتیاز خیلی بدی از دست دادن.
بازی مهم دیگه هفته گرانادا و اتلتیکو مادرید. اتلتیکو برد، لیگ قهرمانانش هم که احتمالاً میبره این هفته با بایر لورکوزن. چند هفته فکر کنم وضعیتشون بهتر شده.
در مورد اتلتیکو فکر کنم اون باختی که به بارسا دادم کاملا شایسته باخت نبودن، به خاطرم یه ذره یه ضربه روحی بهشون وارد شد. اما تو این بازی هم اتلتیکو داشت میرفت سرنوشت اون بازی‌های اولیه فصل رو واسش رقم بخوره که با یک تیم انتهای جدولی بازی کنه و توی یک بازی خیلی سرد بازی رو 0-0 مساوی کنه یا امتیاز دوباره از دست بده. اما خب تاثیرگذارترین بازیکن سال اتلتیکو مادرید یعنی گریزمان باز به کمکشون اومد با پاس کوکه. یه نکته مهم همین تاثیرگذاری گریزمان، یعنی موثرترین بازیکن. یه خبری که الان تقریبا میشه گفت یک هفته یه توی رسانه‌های نزدیک به اتلتیکو مخابره میشه اینه که دیگو سیمیونه میمونه در اتلتیکو، چون که قول داده به مدیرا که یه فصل دیگه بمونه، میخواد توی ورزشگاه جدید یعنی ورزشگاه جدید اتلتیکو که فصل بعد میره اونجا بازی کنن افتتاح کنه، یه فصل اونجا بمونه و بعد حالا بره اینتر یا هر جای دیگه. و گریزمان هم اون شرط رو گذاشته که اگر دیگو سیمیونه بمونه من هم میمونم، اما اگه بره احتمالاً منم میرم. گریزمان هم احتمالاً باز بمونه توی اتلتیکو مادرید. شاید خیلی صحبت کنن در مورد رفتنش، اما به نظر من به احتمال زیاد به همراه دیگو سیمیونه میمونه و فصل اول ورزشگاه جدید اتلتیکو هم میبینه. حالا بعد از اون مشخص نیست چه اتفاقی میفته. Looking for Jose Luis, still Luis Bergantino's Borges, diving in Marcelotto, but it's not free and buried home. Deportivo has grabbed the lead. The goal. بارسا بازم شگفتی سازی کرد، نه به اون برد 6-1 جلو پاریس سن ژرمن، نه به این باخت دیشب 2-1 جلو دپورتیوو. حقیقتش مشکلی که من در مورد لوئیس انریکه می‌بینم اینه که هنوز احساس می‌کنه که عمق نفرات و نیمکت بارسلون میتونه تو این هفته یا تو این بازی‌ها کمک کنه. نیمکت بارسلون شما نمیتونید برید ریاضور با دیپورتیوو بازی کنید هر چقدر هم پایین جدول باشه و انتظار داشته باشید راحت بازی رو واسهتون ببره. اگر مثلا لوئیس سوارز یا مسی روی اوج نباشن یا اون بازی‌ها نتونن خودشون رو نشون بدن، به خاطر همین لوئیس انریکه باید مثل اون سالی که سگانه بردن یک ترکیب ثابت رو واسه خودش در نظر بگیره، چون که این سیستم چرخشی داره توی بازی‌های حتی توی خونه نیوکمپ هم توی وسط هفته یا مقابل تیم‌های پایین‌تر داره به بارسلونا صدمه می‌زنه. یعنی کاملا باید لوئیس انریکه یه ترکیب ثابت داشته باشه و بر اساس اون اگر اون بازیکن‌ها مدت زیادی کنار هم بازی کنن، آردا توران رو بیاره تو یا آندره گومز رو بیاره تو، وقتی که اومتیتی نباشه اون تغییرات چرخشی برای خط دفاع بارسلونا اصلا خوب نیست. یعنی اون چهار تا مدافع وسط بارسلون بدون اینکه تغییرشون بدیم مشکل دارن. حالا شما اون چرخشی هم بخواید انجام بدین کاملا به نظرم امتیاز از دست میده. یه نکته دیگه‌ای که من به چشمم میاد اینه که مسی به شدت خسته است، یعنی اون باری که مسی، چون که خط میانی اصلا نداره بارسلون، چندین هفته است داریم در مورد صحبت میکنیم که خط میانی بارسلون خط میانی که همیشه جام ها رو میبردن نیست. حالا درست سرجو بوسکتس داره برمیگرده به اون سرجو بوسکتسی که همیشه هست، اما باز هم به اون ایدئال نرسیده، به خاطر اون حجمی که مسی از اول فصل تا الان بازی کرده و به خاطر اون انرژی که گذاشته برای امتیاز آوردن های بارسلونا. به نظرم برای اولین بار ما مسی رو میبینیم که از نظر فیزیکی کاملا مشخصه که یه جورای خسته شده. به خاطر همین این خستگی مسی هم میتونه اثرگذار باشه، چون که یاری رو نداریم در مرکز میدان بارسلون که بخواد اون موقعیت های زیاد رو ایجاد کنه. یه نکته دیگه‌ای که چند تا از رسانه ها بهش اشاره کردن اینه که نیمار 11 مارچ هر سال بازی ها رو از دست میده. نکته جالب اینه که 11 مارچ و 12 مارچ همون روزای تولد خواهر نیماره. یعنی نیمار به شکل خیلی عجیبی سه فصل واسه تولد خواهرش بازی های بارسلونا رو محرومه توی لیگ. حالا این اتفاقیه یا چیز دیگه، به نظرم نکته بود که توی رسانه ها بارسلونا من دیدم.
دلش پاکه محرومش،
شاید هم خسته است.
یه بازی دیگه مونده تا پرونده هفته 27 لالیگا کامل بسته شه. امشب اوساسونا و ایبار با هم بازی میکنن و ما پادکست رو چون زودتر ضبط کردیم در مورد این بازی نمیشه صحبت کرد. ممنون از محمد فیروزی.